اینک از رادیو گفتگو توجه شما شنوندگان محترم رو به برنامه از تهران تا موریس جلب می‌کنیم.
سلیمان بهبودی در خاطرات اول بهمن 1304 داستان روزی رو میگه که رضا شاه در کاخ گلستان میچرخید و اونو به میل خودش تغییر میداد. اول از همه درهای مختلف را که در عمارت خوابگاه به سمت خیابان باب همایون باز میشد دستور داد تا تیغه کردند و بستند. بعد هم سپرد کلی از چنارهای آن کاخ پرچنار رو کندند و صاف کردند. با عصا به هر درختی میزد باید آن رو میانداختند و بعد رسید به تخت مرمر. میگفتند آقا محمد خان قاجار استخوانهای کریم خان زند رو برای اهانت زیر پله‌های تخت مرمر دفن کرده بود تا زیر پا باشه.
با حضور نمایندگان ایل زند رضا شاه استخوان‌های کریم خان را هم درآورد و در عوض شمشیر کریم خان را که از او به ایلش رسیده بود هدیه گرفت.
کل این تغییرات و قصه ها رو ساخته بودند برای زدودن آثار قاجاریه از این کاخ و آغاز کردن چیزی که کاملا پهلوی باشه.
تغییرات اما به کاخ گلستان هم منحصر نماند. رضا شاه آمده بود تا تهران و سراسر ایران را به اصطلاح پهلوی کند. این داستان معماری شهری تهران است در روزگار پهلوی اول، روزگاری که چهره جهان قدیم برای همیشه به پایان رسید و اتفاقاتی افتاد که تا امروز تأثیراتش را می‌بینیم.
یکی از مهمترین نمونه‌های دگرگونی معماری در دوره پهلوی اینجاست. ما در بنبست تکه دولت هستیم. تکه دولت رو با نقاشی مشهور کمال‌الملک یاد داریم.
تکه دولت متصل بود به ارگ سلطنتی. شاه هر سال در ماه محرم در این ارگ برای عموم مراسم تعزیه خانی و روزخانی برگزار میکرد. این کوچه بنبست یک راه از سه راهی بود که ختم میشد به تکیه دولت. این راه مردانه بود و از جلوی بازار، یعنی همین خیابان ناصر خسرو فعلی، میرسید به تکیه. راه شمس العماره هم برای زنها بود. راه سومی هم بود از داخل خود ارگ مخصوص شاه و درباریان که به شاهنشین بزرگ تکیه دولت میرسید. میگویند بیش از 20,000 نفر در این تکیه جا میشدند و 4 طبقه بنا داشت که همه در این 4 طبقه میتوانستند میانه میدان تعزیه را تماشا کنند. بالای سرشان اسکلتی آهنی بود که رویش چادری بزرگ سوار میشد.
با سلطنت رضا شاه عزاداری امام حسین و مراسم تعزیه به تدریج کم رنگ شد. روزگاری صدای آوازخوان‌های بزرگ با نغمه‌های سوزناک نمایش تعزیه تنین می‌انداخت. حالا اما فقط صدای خیابان است. چطور این اتفاق می‌افتد؟
کتاب نمایش در ایران نوشته بهرام بیضاییه. اون میگه از یکی دو قرن پیش غرب با قیافه مهاجم و مستعمرچی و صادر کننده و غیره به شرق رو کرده، اما ایران تنها به تقلید سطحی و دربست و بی دخالتی از غرب اکتفا کرد. تعزیه ممنوع شد.
نویسنده این کتاب را در دوران پهلوی دوم نوشت و از رضا شاه به عنوان شاه فقید یاد کرده است. اما حتی در دوره پهلوی دوم ویرانگری دوران پهلوی اول را نمیشد مخفی کرد.
بیضایی در ادامه کتاب نمایش در ایران نوشته که پس از کنارگیری شاه فقید در سال 1320، تعزیه که تقریبا شکوه سابق خود را از دست داده بود، به قصد تجدید حیات دوباره به شهرها روی آورد، ولی دیگر رسم و پسند روزگار عوض شده بود و مردمی که بین دو تمدن و فرهنگ سرگردان مانده بودند آن را آنطور که باید نپذیرفتند. در سال 1327 ناظران ساختمانی دولت با ویران کردن تکیه دولت که سالها قریب مانده و فرسوده گشته بود، نمایشخانه‌ای را فرو ریختند که معلوم نیست دیگر هرگز بتوانند نظیرش را بسازند.
تکیه دولت تنها نشانه سنت نبود که در نقشه جدید شهری رضاخان دیگر جایی برای ماندن نداشت. تهران 9 دروازه مشهور در داخل و 13 دروازه در اطرافش داشت. هر کدام از این دروازه ها تاریخ و پیشینه ای داشت.
از 9 دروازه داخل تهران 2 دروازه در دوره خود قاجار تخریب شد، باقی رو رضاخان ویران کرد. اما شاید تراژیک‌ترین سرنوشت متعلق به دروازه‌های اطراف تهران باشه.
13 دروازه که اسم بعضی از آنها مثل دروازه شمیران و دروازه دولت هنوز باقی مانده است. دروازه شاه عبدالعظیم در جنوب تهران و میدان شوش با سازی دروازه قدیمی است که به دست رضا شاه از بین رفته بود.
رضا شاه احتمالاً مبدع اصلی سبکی از معماری بود که اصطلاحاً به اون میگویند بساز بفروشی. خراب کردن ساختمان‌های اصیل و قدیمی برای ساختن ساختمان‌های پرزرق و برق با سبک التقاطی، چیزی که همین امروز در تهران زیاد می‌بینیم.
ساختمان‌هایی با عناصر هخامنشی، یونانی و رومی. چند کشور در آن زمان چون این تیچه به سنت‌های خود می‌زدند و معماری تاریخی خود را ویران می‌کردند. پاسخ به این سوال دشوار است، اما رضا شاه قطعاً نمادی از ویرانی سنت در ایران است. تنها تعزیه و سنت‌ها نبودند که ویران شدند، معماری و فضاهای شهری سنتی نیز ویران شدند تا با ویرانی ساختارها محتوا نیز ویران شود. قربانی دیگر سلیقه بساز بفروشی رضا شاه اندرونی کاخ گلستان بود که می توانست سندی مهم از تاریخ دو سده اخیر ایران باشد. اما می گویند رضا شاه به این بهانه که اینجا عشرتکده شاهان قاجار بوده دستور ویرانش را داد و به این ترتیب بخشی مهم از معماری معاصر ایران از بین رفت. در ازای این همه ویرانی اما چه چیز ساخته شد؟ با آمدن تئاتر مدرن، معماری جدید جای تکیه ها را گرفت. تماشاخانه نصر در خیابان لاله‌زار نمونه ای از معماری مورد علاقه این دوران است. سالن اصلی به شکل تماشاخانه های اروپایی ساخته شده، با سقفی بلند و لوژ مخصوص برای تماشاگران ویژه، نمونه ای از همان چیزی که بهترش را غربی ها دارند و ساختند.
نمادهای تزئینی ایرانی نباید مایه تعجب باشند. واقعیت اینه که معماری پهلوی اول به سمت عناصر ایرانی هم میل می کرد، اما به شرط اینکه این عناصر سکولار باشند و ردی از مذهب در اون پیدا نشد.
در واقع دوران رضا شاه آغاز معماری غربگرا بود که حتی وقتی به سراغ عناصر ملی می رفت سعی می کرد فراموش کند که اساساً مذهب در این معماری چه نقش پررنگی دارد. برای این کار چه چیزی بهتر از معماری با المان‌های ایران باستان؟ رضا شاه برای شهربانی کاخی ساخت که مرکز ریاست شهربانی بود، کاخ شهربانی در میدان مشق.
ساختمان با ستون‌های تخت جمشید و نقش سربازان هخامنشی، حتی ساسانی ها هم دوباره به این نقوش برنگشتند. بعد از افول هخامنشیان این اولین باری بود که این نقش ها تکرار می شد با هدف ترویج باستانگرایی.
این بنا یعنی کاخ دادگستری اما چهره ای کاملا متفاوت دارد. حال و هوای آن یونانی رومی است. ستونهای رومی و نقش برجسته خدایان عدالت غربی به جای سربازان هخامنشی، چیز چندانی در اینجا ایرانی نیست. هر دو بنا یعنی کاخ شهربانی و کاخ دادگستری در یک دوران ساخته شده و به هم مربوطند، جایی که مجرمان را دستگیر می کنند و جایی که آنان را به دست عدالت می سپرند. اما سبک آنان کاملا متفاوت است، یکی هخامنشی و دیگری یونانی و رومی. این ترکیب بی‌هویت و به هم ریخته مشخصه اصلی دوره پهلوی اول است.
اما تمام اون چیزی که به عنوان معماری هخامنشی تبلیغ می شد در واقع چیزی نبود به جز معماری بین النهرین. مثال مشهور اون نقش مشهور به فربهره، اصلی ترین نقشی که در دوران پهلوی اول رایج شد، نقشی که در واقع نه ایرانی بلکه اصالتی سامی داره، یعنی همون تیره که اعراب هم به اون تعلق دارن.
این نقش خدایی مشهور در بین النهرین باستان است، خدایی به اسم آشور در شهر باستانی نیمرود عراق که آشکارا ریشه های نماد فروهر را نشان می دهند. رضا شاه به تصور آریایی گرایی و باستان پرستی آن را ترویج می داند.
نشان فروهر را به عنوان فر کیانی می فهمیدند، یعنی حاله از سوی خداوند که وقتی کسی شاه می شه بر سرش قرار می گیره. اهمیت سیاسیش هم همین بود، یعنی فر کیانی یا نشان شاهی حالا بر سر رضا شاه قرار گرفته. اما واقعیت اینه که این نشان اصلا ایرانی نبود، بین النهرینی بود. معماری هخامنشی هم تداوم معماری بین النهرین بود. با از بین رفتن امپراتوری بزرگ هخامنشیان، نمادهای هخامنشی از جمله فروهر از معماری و هنر ایران حذف شد. نه اشکانیان و نه ساسانیان و نه شاهان بعد از اسلام از این استفاده نکردند، تا اینکه رضا شاه بر تخت سلطنت نشست.
مشخصه دیگر معماری رضاشاهی نظامیگری بود. ساختمان‌های نظامی زیادی از این سو و آن سوی شهر سر برآورد در داخل فضای شهری.
یک نمونش میدان مشق دوره قاجار یا همون باغ ملی، غذاخانه‌ای که هرچند دوره قاجار به وجود اومد اما بناهای داخلی اونو رضا شاه شکل داد. یک معماری نظامی گرایانه و پادگانی.
امروز در جایی که صدای گام چکمی قزاق‌های رضاخانی شنیده می‌شد، دانشجویان هنر رفت و آمد می‌کنند. کمی دورتر و به فاصله چند خیابان دانشگاه جنگ است. نمونه دیگری از معماری پادگانی رضاخانی در مجاورت زندگی شهری. در دوران رضاخان حضور نظامیان در داخل شهر پررنگ‌تر شد. ساختمان‌های نظامی قرار بود یادآور اقتدار رضاشاه باشند، پادشاهی که به جای خون پادشاهی یا فره ایزدی تکیه بر سرنیزه قزاقی داشت. اما این دو بنای معماری را خیابان به هم متصل می‌کرد.
مؤلفه دیگه در معماری این دوره خیابونه. بله، خیابون و پدیدش و توسعه اون در شهر محصول دوران پهلوی اول، یا بهتر بگیم محصول ورود گسترده اتومبیل به ایران.
این وضعیت برای همه کشورهای همسایه هم صدق می کند. در همین دوران خیابان به همه کشورهای این منطقه آمده بود. ماشین‌های ساخت فرنگ باید بازارهای گسترده تری پیدا می کردن، پس پایشان به ممالک آسیایی هم باز شد. اما برای شاه مهمتر از هر چیز این بود که خیابان تهران را شبیه ممالک فرنگی می کرد. خیابانی که با وجود دو بخش مجزای ماشین رو و پیاده رو خودش را از گذرهای قدیمی مجزا می کرد. بسیاری از این خیابانهای اولیه آسفالت نبودند. اولین آسفالت برای استقبال از ملک فیصل پادشاه عراق انجام شد. رضا شاه میدان توپخانه را که محل ورود شاه عراق بود برای پادشاه عراق آسفالت کرد. از وزارت دارایی فعلی که آن وقتها به آن می گفتند سردر الماسیه تا آخر خیابان باب همایون ورودی کاخ گلستان. بعد از این خیابانهای دیگری هم آسفالت شدند. ولی آسفالت کار کردش برای ماشین هایی بود که چرخ لاستیکی داشتند. درشکه ها و گاری ها روی آسفالت سر می خوردند و حتی اسب های نظمیه هم به مشکل می خوردند. برای همین ناچار شدند دوباره برخی جاها را سنگ فرش کنند، مثل خیابان شاه رضای سابق یا انقلاب فعلی و خیابان لاله‌زار، خیابان سرچشمه، خیابان بهارستان. هنوز هم سنگ فرش را در چند جا از جمله میدان حسن آباد می توانیم ببینیم. در مجموع تصمیم گیری برای معماری شهری بلا تکلیف بود. معماری به هم ریخته تهران پهلوی اول از یک سبک منسجم تبعیت نمی کرد. باری به هر جهت بود و منطقی شبیه به منطق بساز بفروش های امروز در پشتش پنهان بود. هرچند که شیکتر بود بدون اینکه اصالت اهمیت داشته باشد. رضا شاه کارخانجات صنعتی را هم به این بافت شهری اضافه کرد، چون آرزوی شهری غربی را داشت. برای مونتاژ محصولات خارجی کارخانه هایی یکی پس از دیگری در اطراف تهران سر برآوردند که کارگران را از شهرستان ها به تهران می کشیدند.
حضور این مهاجران بافت شهر رو عوض می کرد. مناطق کارگرنشین و فقیر درست می شد که خارج از توجه سلطنت بود. شاه فقط کارخونه رو می خواست، رفاه کارگران اهمیتی نداشت. کارخونه ها هم در مناطق حاشیه‌ای ساخته می شد. محلات فقیر نشین گسترش پیدا می کرد و همراه این محلات فقیر نشین شکاف طبقاتی هولناک.
مهمترین دستاورد معماری شهری رضاشاه مرزی بود که بین فقیر و غنی ایجاد کرد. این دستاورد چنان ماندگار بود که تا امروز هم باقی مانده است. شمال شهر فضاهای جدیدی برای طبقه ثروتمند و مرفه شهری فراهم می‌کرد. در جنوب هم همینطور، کارگرانی که در خانه‌های بسیار کوچک یا در خانه‌های مشترک زندگی می‌کردند. فقر زنان را به تن فروشی وامی داشت. شهر نو، محله‌ای در جنوب تهران که مرکز فساد اخلاقی و تن فروشی بود، در واقع نشرت کرده که فلاکت خانه‌ای بود، محصول اجتناب ناپذیر معماری شهری تهران. سلیقه بساز بفروشی قربانیان بسیاری را پشت سر خود به جا می گذاشت. قربانیانی که خانه جز تاریک ترین بیغوله های تهران نمی یافتند. در برابر این سیاهی مطلق در این سوی شهر در شمال، خود پهلوی ها بعد از رسیدن به قدرت سعدآباد را تصاحب کرده و کاخهایشان را در اینجا می ساختند. پیش از سلطنت رضاشاه، البته خانواده او ساکن دروازه قزوین در جنوب تهران بود، اما حالا سعدآباد نماد زرق و برق زندگی پهلوی می شد. منطقه خوش آب و هوا و دور از فلاکت شهر نو و فقرای حاشیه نشین. ثروتمندان و قدرتمندان به تدریج ویلاها و باغهای این مناطق خوش آب و هواتر را خریدند تا در سالهای آتی این مناطق نیز به بخشی از تهران تبدیل شود. تهران مرفه در برابر تهران فقیر، سیاه ترین شاهکار معماری شهری پهلوی اول، میراث او برای نسل‌های آینده، معماری طبقاتی، معماری ثروتمندان، معماری قدرت و معماری سلطنت محصولی از التقاط غربی و باستانی بود و در برابر معماری فقر، معماری محلات فقیر نشین، معماری بدون معماری، سرهمبندی خشت و گل برای زندگی تنگ و تاریک قرار داشت. اما مردم عادی تهران و طبقات میانه هم از خشونت شدید گسترش معماری جدید رضاخانی در امان نماندن.
اسم خیابانها طوری عوض شده بود که اگر کسی اسمای قدیمی رو به کار می برد پلیس اونو جریمه می کرد. بدتر از اون، برای گسترش شهر خیلی از خانه های مردم هم خراب شد بدون اینکه قیمت این خونه ها پرداخت بشه. آش اونقدر شور شده بود که حتی مجلس تشریفاتی هم به این وضعیت اعتراض کرد.
فیروز آبادی نماینده مجلس در اعتراض به اقدامات بلدیه یا همان شهرداری تهران
16 بهمن 1307 میگه که چیزی که میخواهم عرض کنم این است که به وزارت داخله تذکر داده شود که به صاحبان دکاکین و خانه ها که املاکشان در اثر ساختمان خیابان ها خراب میشود اطلاع داده و خسارت وارده را جبران کنند. این بیرق سرخی که بالای هر خانه نصب میشود منظورش در واقع علامت تخریب خونه است که یک پرچم سرخ می گذاشتن. این بیرق سرخی که بالای هر خانه نصب می شود آنان خانه عزا می گیرند. می خواستم عرض کنم که بلدیه بودجه برای خرابی ها تهیه و توسط وزارت داخله به مجلس بدهند که مردم برای خرابی و توسعه خیابان ها در زحمت نباشند و جبران خسارت آنها بشود و باید به قدر قیمت ملک با صاحبان آن همراهی بشود، نه اون که زرعی 1 تومان و 15 قران داده شود که تنها وجه اراضی آنهاست.
مفت خریدن خانه مردم برای خیابانسازی خیلی ها را فقیر کرد. خیلی ها به محلات ارزانتر و خانه های کوچکتر رفتند. کسی هم جرأت اعتراض نداشت. پس خون به جگر منتظر ماندند تا دیکتاتور سرنگون شود. مسائلی که مردم با پهلوی ها داشتند فقط فرهنگی نبود، زور بود، حرف زور و قلدری. برای همین وقتی خبر عزلش به دست بیگانه پخش شد همه شادی کردند و وقتی خبر مرگش رسید کسی اشکی نریخت.
تنامیز اینه که حتی معماری آرامگاه رضا شاه نیز فاقد اصالت.
رضا شاه توسط انگلیسی ها از سلطنت عزل شده و به جزیره موریس تبعید شد و در همون جزیره درگذشت. تنها فرازی از زندگی رضا شاه که به سرانجام ناپلئون بناپارت امپراتور نامدار فرانسه شبیه است. ناپلئون فاتحی بود که تاریخ اروپا و جهان را تکان داد. رضا شاه جز سرکوب داخلی کاری نکرد و تنها جنگ با متجاوزان خارجی را هم ظرف 48 ساعت شکست خورد. با این حال از او چهره یک قهرمان را ساختند و پسرش برای او آرامگاهی ساخت که کاملا تقلیدی دست دوم از طرح آرامگاه ناپلئون بود. آرامگاه رضا شاه را روبروی حرم حضرت عبدالعظیم ساختند. برای مقبره رضا خان از سبک دخمه‌های هخامنشی استفاده نشد، یا حداقل مقبره کوروش. سبک مقبره ناپلئون را انتخاب کردند. این آخرین نماد التقاط در معماری رضاخانی بود که آن را در مقبره خودش هم نشان می‌داد.
مقبره‌ای که با انقلاب مردم ایران ویران شد، اما متأسفانه سیاست‌های اون در زمینه معماری شهری به بخشی جدایی ناپذیر از تهران تبدیل شد. سیاست‌هایی که قرار بود با تغییر چهره شهر محتوای روح شهروندان هم عوض بشه، و این داستانی ادامه دار.
یک سیاستی رو آمریکا از سالها پیش دنبال میکرد که همون سیاست سلطه در منطقه بود. وسیله عمده این سیاست هم حمایت از رژیم صهیونیستی بود. هرچه بتوانه او رو قوی کنه، دست و بال او رو باز کنه، دیگران رو تشویق کنه به این که با او ارتباط برقرار کنم. بعد این سیاست قدیمی است، البته مال ده ها سال پیشه، از یکی دو دهه پیش این سیاست رو تشدید کردن، رفتن سراغ افغانستان، رفتن سراغ عراق، با اشغال اینها میخواستن تسلط پیدا کنن، نمیتونست، نتوانستن. امروز سیاست و جهتگیری در این منطقه آمریکا جدایی است. یکی از نشانه های واضح و بارزی که امروز جلوی ششماست همین طوفان اقصاست. این طوفان الاقصا بله علیه رژیم صهیونیستی است، اما آمریکا جدایی است. این حادثه تاریخ ساز توانست جدول سیاست های آمریکا در این منطقه رو به هم بریزه. انشالله ادامه پیدا بکنه این طوفان، جدول رو